بسم الله الرحمن الرحیم.
مکاسب استاد سید حسین هاشمیان،
جلد سوم،
صفحه 526.
من ساعت رو که نمیتونیم تحبیل بده، چون آقای مشکل پیدا میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و دعوا ان مقتضى الاشاعه تنزيل المقرر به على ما في يد كل منهما فيكون في يد المقرر صدق. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته حکمی که مرحوم شیخ انصاری فرمود در جایی که دو نفر شریک باشند و هر کدام عرض کنم نصف مال در دستشون باشه، بعد یکیشون اقرار کنه که ثلث این مجموعه مال مال آقای زیده، تو این فرض در جایی که آقای شریک انکار بکنه اقرار این فرد رو، مرحوم شیخ انصاری حکم کرد به این که اون فرد مقر که سه دنگ از مال دستشه، این سه دنگ رو باید یکونیم دنگ یکونیم دنگ بین خودش و مقرن له که آقای زید باشه چکار کنه؟ تقسیم کنه. این حکمی بود که ما جلسه گذشته عرض کردیم. در واقع نپذیرفتیم این رو که یه کسی بگه این آقا تو سه دنگی که دستشه دو دنگشو برای خودش برداره، چون سهم خودش دو دنگه، یک دنگو بده به آقای زید، بعدم به آقای زید بگه اون یک دنگ دیگری که برات اقرار کردم دست آقای شریک منه، اونم که انکار کرده بهت نمیده. یعنی تمام ضرر رو نمیتونه منتقل کنه به زید. اون یک دنگی که اینجا تلف شده و در واقع دست آقای منکر باقی مونده و به اعتقاد مقر او داره ظلم میکنه و قسم میکنه، اون پرش هر دو رو میگیره. وقتی پرش هر دو رو گرفت، یعنی باید این سه دنگ یکونیم دنگ یکونیم دنگ تقسیم بشه. این حرفی بود که ما دیروز زدیم. حالا یه کسی برای دفاع از این نظریه که بگیم آقای مقر دو دنگ رو برای خودش برداره یه دنگ رو بده به زید، برای دفاع از این نظریه یه ادعایی کرده که بعد مرحوم شیخ میخواد این ادعا رو چکار کنه؟ جواب بده. ادعا چیه؟ ببینید دوستان، ادعای این آقا اینه، میگه مگر شما نگفتید که این اشاعه است، این مال به نحو اشاعه تقسیم میشه؟ میگیم چرا. میگه مقتضای اشاعه این است که اون دو دنگی که آقای مقر بهش اقرار کرده، این دو دنگ، یه دنگش بیاد تو سه دنگی که دست منه کمکم کنید، یه دنگش هم بیاد تو سه دنگی که دست شریکه. اشاعه یعنی همین دیگه. وقتی شما میگید این ثلث کل مال که دو دنگ از کل مال باشه به نحو مشاع است، یعنی سهمی که مال آقای زیده اون دو دنگ، یه دنگش تو سه دنگ منه، یه دنگش هم توی سه دنگ آقای منکره. منکر که به جهت انکارش یه دنگشو نداد، خب من یه دنگو میدم کار تمامه دیگه. در واقع از دو دنگ این آقا یه دنگش بیشتر توی سهم سه دنگ من نیست، خب من یه دنگ رو که بدم در واقع تمام حق این آقا رو نسبت به سه دنگ خودم پرداخت کردم. برای ذات دیگه جا نداره که یه کسی عرض کنم خدمت شما بگه شما سه دنگ تو باید یک و نیم دنگ یک و نیم دنگ تقسیم کنی. درست شد؟ نه، اشاعه است، اما جدا کردن خودشون، اما نه تقسیمی که از اشاعه خارجش کنه. ببین یه وقت هست من و شما میگیم آقا این طبقه مال من اون طبقه مال شما، تقسیم شد دیگه اشاعه نیست. اینجوری نبوده، هنوز اشاعه است، اما بالاخره ما تقسیم کردیم به این معنا که من طبقه اول بشم شما هم طبقه دوم.
تقسیم در کار نیست،
یعنی بله شریکن، اما این که میگیم تقسیم صورت گرفته، تقسیم در استفاده صورت گرفته، یعنی تو مقام استفاده بالاخره معلوم شده که این آقا اینجا بشینه اون آقا اونجا. بارک الله. اما اشاعه هنوز هست، یعنی اشاعه هنوز از بین نرفته، سر جای خودش باقی است. این حرف این مدعی، خوب عرضم رو دقت کنید، جناب شیخ انصاری میگه این حرف درستی نیست. چرا این حرف درستی نیست؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماید اگر اون سدنگی که دست شریک بود سدنگی بود که اختصاص به خودش داشت، یعنی از اشاعه خارجش کرده بودیم، به این معنا که ما وقتی تقسیم کردیم سدنگی که من ید دارم این سدنگ اختصاصی خودم باشه، سدنگی هم که او ید داره سدنگ اختصاصی خودش باشه. خب آباری کلا دیگه شریکینی وجود نداره. اگر اینجور بود خب شما میتونستی این حرفو بزنید. درست مثل کجا؟ درست مثل این که من یه خونه برای خودم دارم، شما یه خونه برای خودت داری. نه اصلا بغل هم نه، من تو زنبیل‌آباد شما تای نیروگاه، یا من تای نیروگاه شما توی عرض کنم بولوار امین. بعد من چی میگم؟ من میام به شما میگم که میگم اقرار میکنم، میگم نصف خونه من و نصف خونه این آقا مال آقای زیده. اینجا دادگاه چی کار میکنه؟ نه اینکه مال من خونه من و خونه شما جدا از همه اشاعه و اشتراکی در کار نیست، میگه اقرارت نسبت به نصف خونه خودت صحیح، اقرارت نسبت به نصف خونه اون آقا باطل، چون اقرار علیه دیگری که به درد نمیخوره که. لذا من نصف خونه خودم رو باید به شما بدم، نصف اونم دیگه میمونه. آره تونستی ازش میگیری، تونستی نمیگیری. درست شد؟ اجازه بدید پیش بریم. اگر اینا جدا بود حرف درست بود، اما اگر جدا نبود اشاعه بود، خب در ما نهنفی وقتی مشاعه اون یک دنگی که این آقا در واقع ظلم کرده به اعتقاد من و مغیر، اون ظلم چون اشاعت به هر دو میخوره، همون حرفی که سابق زدیم. و اگر اون یک دنگ ضررش بخواد به هر دو بخوره، یعنی به من مغیر و آقای زید که مقرر الله باشه، هر کنون باید نیم دنگ ضرر بخوره و لذا باید سه دنگ رو یک و نیم دنگ ما تقسیمش کنیم. اینم دوستان دفع اون ادعا، این مرحله و این موج رو هم پیش بریم تا بعد برسیم به موج بعدی. و دعوا ان مقتزل اشاعه، این دعوا میخواد چی رو ثابت کنه؟ میخواد ثابت کنه که مغیر یه دنگ رو بده کافیه، لازم نیست یک و نیم دنگ رو بده. و دعوا ان مقتزل اشاعه، مقتضای اشاعه اقرار در هر دو نصیب، تنزیل المقربهی علی مافیت کل منهما. مقرون به چیه؟ اون سلس و دودنگی که من بهش اقرار کردم، اون دودنگ باید تنزیل بشود بر مافیت کل منهما. یعنی چی؟ یعنی بگیم اون دودنگ یه دنگش تو سدنگ منه، کمک کنید، یه دنگش هم تو سدنگ شریکه. فیکون و فید المقر سدسون، دوستان این سدسون یعنی همون یک دنگی که من از سدنگ خودم اضافه دارم. این سدس یعنی یک ششم کل مال. و فید المنکر سدسون یعنی یک ششم کل مال من اضافه دارم به اعتقاد خودم و یک ششمم شریکم به اعتقاد من اضافه داره و باید بده به آقای مقرون له. کمال و سر ره به ذالک، مثل اونجایی که تصریح بکنه به این عرض کنم سدسین. دوستان بزرگوار حواست به من باشه یه لحظه. یه وقت هست من از ابتدا که اقرار میکنم اینجوری اقرار میکنم، حواست به من باشه، میخوام این کلمه رو توضیح بدم. میگم آقا سلس کل خانه مال زیده، دو دنگ کل خونه مال زیده. یه وقت اینجوری میگم، یه وقت نه اینکه الان سه دنگش رو من ید دارم، سه دنگش رو هم شما ید داری، اینجوری اقرار میکنم، میگم یک دنگ از سه دنگ من مال زیده، یک دنگم از سه دنگ آقای شریک مال زیده. اگر اینجوری میگفتم یک دونه لازم نبود بیشتر بدم. انگار شیخ میخواد بگه اگر اینجوری بود ما میپذیرفتیم. چرا؟ چون اقرار به چی تعلق گرفت؟ اقرار به این تعلق گرفت که از این سه دونگ یه دونگ مال آقای زیده، از اون سه دونگم یه دونگ مال زیده. حالا من یه دونگ او میدم، اون یکی نمیده، دیگه ربطی به من نداره. کمال و سر ره به ذالک، یعنی مثل اونجایی که تصریح بکنه که یک ششم کل مال از اون سه دونگ، یعنی یک دونگ از اون سه دونگ، یک دونگم از این سه دونگ مال زیده. و قال ان له في يد كل منهما سدسا، برای آقای زید است در هر ید هر کدوم از ما دو نفر. این منهما یعنی من و ولذا مننا میگفت مناسب تر بود، من و شریکم، یعنی تو دست من و شریکم هر کدوم یک ششم انگار مال آقای زیده. و اقراره بالنسبه الى ما في يد الغير غير مسموع، اقرار این آقا نسبت به اون سدونگی که مال شریکه مسموع نیست، مسموع نیست یعنی شرعا پذیرفته شده نیست. فلا یجب الا ان یدفع الیه ثلث ما فی یده، پس من مقر از مجموع سدونگم یک دونگ ثلث مالم رو که بدم کافیه. و هو ثلث مقر به این، همون یک ششمی است که نسبت به سدونگ من در واقع اضافه بود و اقرار بهش شده بود. و قد تلف ثلث الاخر، اما یک دونگی که دست شریکه تلف شده. این که میگه تلف شده یعنی چی؟ یعنی قابلیت اخذ رو نداره، یعنی نمیتونی شما ازش بگیری چون اون که اقرار نکرده که. لذا اون تلف شده به زعم مقر علی المقر له به تکذیب المنکر. وقتی تکذیب کرد منکر، طبیعتا این یک دون از مال مقر له تلف شده. این ادعای مدعی جناب شیخ انصاری میفرماید این دعوا مدفوع از دفع شده به ان ما فی ید الغیر. ما فی ید الغیر یعنی سدونگی که الان شریک من ید داره برش، اون سدونگی که دست این آقاست. لیس عین مالهی، دوستان وقتی میگه لیس عین مالهی یعنی ما مال رو تقسیم نکردیم که بخواد از اشاعه خارج شده باشه، نه هنوز مشاعه. پس ما فی ید الغیر عین مالش نیست. فیکونو این اقرار مثل مال و اقر شخص به نصف کل به نصف کل من دارهی و دار غیره. این فیکون رو کنارش بنویسید ای حتی یکون. ای حتی یکون یعنی چی؟ یعنی ما فی ید غیر عین مالش نیست تا این که اقرار مثل این صورت باشه که اگر عین مالش بود اینجوری میشد، مثل صورتی میشد که اقر شخصون به نصف کل من دارهی و دار غیره، همون خونه زنبیل آباد و تینی روگا، درست؟ این میشد مثل اون اگر واقعا نصفه نصفه این مالش بود و این خودش بود، این میشد مثل اون. خب الان مثل اون نیست، پس چیه؟ میگه بل هو مقدار و حصته هل مشاعه، بلکه ما فی ید الغیر، خبر رو بزنید به ما فی ید الغیر، ما فی ید غیر یعنی ما فی ید منکر مقدار حصه اوست به نحو مشاه، یعنی اون نه این که سه دونگ از کل خونه مال اوست، الان این سه دونگ رو بهش دادیم گفتیم تو استفاده کن، این نصف خونه رو دادیم گفتیم استفاده کن، اما اشاعه از بین نرفته که حصت المقر مثل حصه مقر و مثل حصه مقرن له به زعم مقر، چون مقر له هم دوستان به زعم مقر حصه داره، سهم داره، مثل حصه من که مشاعه، حصه او که مشاعه، حصه شریک هم میشه مشاعه. الا انه لما لم یجبر المکذب، مکذب چیه دوستان؟ منکر. به اعتقاد من مقر او مکذبه دیگه. وقتی که مجبور نمیشود مکذب و منکر علا دفع شیء من ما فی یده، یعنی شارع او رو مجبورش نمیکنه، فقط تلف ثلث مشاعه، پس یک ششم و یک دونگ از کل خانه به نحو مشاع تلف شده. تا گفتی به نحو مشاع تلف شده یعنی چی؟ یعنی اون یک دونگ هم از جیب من میره هم از جیب مقر له. فقط تلف ثلث مشاع یوزع علی المقر و المقر له، هم بر مقر هم بر مقر له باید تقسیم بشه. فلا معنا لحسابه علی المقر له وحده، دیگه معنا نداره که یک دونگ و همه شو از جیب آقای مقرن لحما حساب بکنیم. خب این دوستان ادعا، اینم دفنش. ما تا به حال چه کار کردیم؟ ببینید موجا رو بهتون نشون بدم. ما از جلسه دیروز که این بحث شریک ها پیش اومد که یکشون اقرار به صلح میکنه، حکم اولیه مرحوم شیخ انصاری چی شد؟ حکم اولیه این شد که اگر من اعتراف و اقرار کردم بر ثلث مال برای زید و شریک من منکر شد، من از سدنگ خودم چقدر باید بدم به آقای مقرن له؟ یک دنگ و نیم. این حرف اولیه ایشون شد. حالا یه ادعایی مطرح شد، ایشون جواب داد. پس حالا که جوابش دادیم فعلا سر یک و نیم دنگ، یک و نیم دنگ هستیم. این الا میخواد باز یه اشکال دیگری مطرح کنه و جواب بده. یه اشکال دیگری میخواد مطرح کنه و جواب بده. اون اشکال چیه؟ یه کسی میاد میگه آقا تو باب قصد بعضی از علما یه فتوایی دادن که اون فتوا رو اگر ما بخوایم عرض کنم بومی سازیش کنیم تو مسئله خودمون، اینجا باید بگیم آقای مقر یه دونکه بده کافیه. شیخ انصاری میپرسه اون فتوایی که آقایون تو باب قصد دادن چیه؟ من توضیح بدم براتون. ببینید دوستان، یه حرفی رو بعضیا در باب قصد زدن. چی گفتن؟ گفتن فرض کنید آقای زید و آقای ام توی خونه شریکن. یه خونه دو طبقه، شما و آقای زید و امر، آقای زید و امر با هم شریکن. زید رفته طبقه اول نشسته، امر هم رفته طبقه دوم نشسته. هنوز شریکن ها، جدا نکردن، اشاعت. درست شد؟ یه قاصبی میاد زید از خونه بیرون میکنه، اساساش هم میرزه بیرون، اساسای خودش رو میاره تو خونه و اون طبقه آقای زید رو چکار میکنه؟ تصاحب میکنه. قصد میکنه زورش به زید میرسه اما زورش به امر نمیرسه. درست شد؟ یعنی زید رو از خونه بیرون کرده، خودش جاش نشسته. بعد اون آقای قاصد که الان جای زید نشسته اومد چکار کرد؟ سهم خودش رو به خیال خودش، چون قصد کرده دیگه، با سهم امر جدا کرد. به امر گفت یه جلسه با هم دیگه بگذاریم. آقای قاسم با آقای امر نشستن جلسه گذاشتن، توافق کردن که خونه رو تقسیمش کنن. دوستان تقسیمی که اگر ما تقسیم رو بپذیریم از اشاعه چی بشه؟ خارج بشه. یعنی این میگه آقا این طبقه رو من سند میزنم برای خودم، این طبقه مال من، اون طبقه مال تو. یا مثلا این زمین 500 متری 250 متر این ورش مال من، 250 متر اون ورش مال تو، مشخص کردن تقسیم شد که دیگه از اشاعه در اومد. تو این فرض، تو همین فرض، بعضیا گفتن که درست قصد تعلق گرفته به سهم مشاع، اما تقسیمی که قاصد و امر کردن این تقسیم صحیحه. صحیحه یعنی چی؟ صحیحه یعنی چی؟ یعنی قاصد سهمی که الان تو این تقسیم گیرش اومد، این در واقع مال زیده، و امرم تو این تقسیم سهمی که گیرش اومد میشه سهم اختصاصی خودش، دیگه اشاعه‌ای در کار نیست. من از شما سوال میکنم، اگر کسی تو باب قصد همچی فتوایی بده، یعنی قصد خورده به یک نفر یا به هر دو نفر؟ ضرر قصد به یه نفر خورده. خب در ما نحنفی هم پس همینو بگید. یعنی چی؟ یعنی در ما نهنوزی بگید یک دانگی که آقای شریک در واقع قصد کرده به نظر من مقر، این ضررش بخوره به مقرون له. دیگه چرا یک و نیم دنگ تقسیم کنیم؟ شیخ انصاری میگه این حرفو تو باب قصد بعضی ها زدن، و اگر این حرفو ما تو باب قصد بپذیریم طبیعتا تو ما نهنوزی هم باید همین حرفو بزنیم. اما چه کنیم؟ شیخ انصاری میگه این حرف در باب قصدم مورد پذیرش نیست. یعنی حتی در باب قصدم ما این حرف قبول نداریم. تقسیمی که قاصد با امر میکنه اعتبار شرعی نداره. هزار بارم قاصد بشینه سند بزنه، روی کاغذ بنویسه که آقا این طبقه مال من، اون طبقه مال تو، حرف قاصد 2010 نمیارزه. تقسیم صورت نمیگیره. اشاعه بین آقای زید و هم هنوز در جای خودش باقی. گرچه این قائل هم داره ها، ایشون میگه ولو قائل داره، ولو بعضیا تمایل پیدا کردن به این نظر به خاطر حرج و سیره و امثال اینا، اما ایشون میگه ما نمیپذیریم. پس یه موج دومی درست کردیم، یعنی یه عده خواستن برای اینکه اثبات کنن مقر یک دنگ باید به آقای زید بده، بحث قصد رو پیش کشیدن. ایشون گفت این حرف ضعیفه، ما این حرفو تو قصدم نمیپذیریم. یعنی یک دنگی که ضرر کرد، عرض کنم قصد کرده آقای شریک، این یک دنگ ضررش بخوره به مقرن له. یعنی من یک دنگ بهش بدم بگم یک دنگ دیگه دادم دست این آقا، خودم دو دنگ خودمو بردارم. نگاه کنید عبارتتون الا على احتمال ضعیف. ببینید گفت فلا معنا لحسابه على المقرر له وحده، معنا نداره که تمام یک دنگ ضرر رو بگید بندازیم گرده مقرر له، الا بنابر یک احتمالی که اون احتمال ضعیفه. و اون احتمال کجاست؟ تو باب قصده. و هو این احتمال ضعیف تعلق القصد بالمشاء و صحه تقسیم القاصد مع الشريك. دوستان داستانش رو من براتون گفتم و از عبارت به راحتی داستانش در نمیاد. این که میگه تعلق قصد به مشاء یعنی زید و عمر مشاءن توی خونه شریک بودن، زید طبقه اول نشسته، عمر طبقه دوم، آقای قاصد میاد زید رو بیرون میکنه، خودش میره میشینه تو خونه، بعدا با عمر چیکار میکنه؟ تقسیم میکنه. عمرم میگه من دنبال دردسر که نمیگردم، با همین قاصد تقسیم میکنم، سند میذارم، کار تمام. گفتن این تقسیم صحیحه، تعلق گرفته قصد به مشا، اما اون تقسیمه تقسیم قاصد صحیح هست با شریک. فیتمه هست که اگر ما این تقسیم رو صحیح دونستیم اختصاص پیدا میکنه ما یأخذه القاصد. دوستان یعنی اون سهمی رو که قاصد تو تقسیم گیرش اومد اون تمحص پیدا میکنه، اختصاص پیدا میکنه برای کی؟ للمقصوب من. مقصوب من کیه؟ آقای زیدی که قاصد اومد تو خونش نشست. و ما یأخذه الشریک لنفسه. گفتن این تقسیم صحیحه. این فتوا که این تقسیم صحیحه نشانه این است که تمام ضرر به کی وارد شده؟ به مقصوب من، به زید وارد شده. پس در ما نحن فی هم تمام یک دنگ ضرر رو بندازید گردن مقرر له. اینجوری خواستن در ما نحن فی چیکار کنن؟ بگن یک دنگ که شما بدی کافیه. ایشون میفرماد لکنه احتمال مضعف فی محله، این احتمال احتمالی است که تضعیف شده در محل خودش و جای خودش، یعنی در کتاب القصد. و ان قال به او مال الیه بعضون، اگرچه بعضیا بهش قائل شدن، بعضیا تمایل پیدا کردن. انا ما حکیه، اونایی که قائل شدن و تمایل پیدا کردن رو چه حساب تمایل پیدا کردن و قائل شدن؟ میگه للحرج للسیره. این حرج و سیره یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا اگر تو اینجور موارد که قاصب اومده قصد کرده شما شریک رو هم بخوای دخیل بکنی برای شریک حرج پیش میاد، شما سهم این تقسیم رو بپذیر، شریک رو جداش بکن، بعد زید میدونه با قاصب، برای این که برای شریک حرج پیش نیاد. یا بعضی ها گفتن ما سیره داریم که این تقسیم صحیح هست، این سیره سیره مثلا متصل به زمان معصومه، یعنی چه ادعایی کردن که ایشون میفرماد ما نه حرج رو قبول داریم نه سیره رو و این احتمال رو ضعیف. چی مال شاید دست میده؟ شریک مال شاید دست میده؟ شریک مال شاید دست نمیده؟ شریک سدونگیشو داره؟ تو مثال خودمون مگه نمیدی؟ تو مثال قاصب رو میگید؟ مثال قاصب دیگه، بحث قاصب. شریک منظورتون کیه؟ همون زیدی که خونش رو قصد کردن؟ امر که سدونگیشو داره که عکس هم تقسیم کرد، نه بیرون نمیندازتش، زورش اصلا به امر نمیرسه. اگه زورش میرسید هم زید رو بیرون میکرد هم امر، زورش به امر نرسیده، زورش به زید رسیده، زید رو بیرون کرد بعد رب با امر تقسیم کرد.
برای توجیه نظرش چی میشه گفت مثلا نزاد اسلام به اینه که شریک در کار مال مشاه ایسی حقوقی داره که بهش باید پایبند باشه
بله، چون اشاعه است، اشاعه هر اقتضایی داره اونو باید پایبند باشه. نه اصلا اشاعه اقتضاش اینه، اشاعه اصلا وقتی شما میگی اشاعه یعنی چی؟ یعنی هر آجوری از این خونه مال جفته، تازه آجوره رو برداری از وسط نصفش کنی باز این نصفش هم مال دوتاییشونه، این نصفش هم مال دوتاییشونه، اشاعه یعنی این. و لذایشون میگه اون قسما باید به هر دو بخوره. اون بابایی که اومد خونه زید رو قصد کرد، خونه زید رو قصد نکرد، خونه کی رو قصد کرد؟ مشاعی رو قصد کرد، نه خونه زید رو. درست زورش به زید رسید اما خونه مشاعی رو قصد کرد، نه خونه تقسیم شده. نه فرق نمی کنه، هم شریک هم دیگه، مقرر و مقرر هر جفت شریک هم. به اعتبار
اقرار مقر هر دو شریکن دیگه، من مقر میگم اونم شریکه، بازم شریکن دیگه، فرق نمیکنه. دوستان بزرگوار، این موج دوم، یه موج سومی میخوایم درست کنیم. یعنی بعضیا باز با همین نعم اومدن چیکار کنن؟ اومدن دوباره برگردن به همون حرفی که عرض کنم طرف مقابل میزد، میگم آقا یک دنگرو اصرار دارن بر این که یک دنگرو آقای مقر به مقر الله بده، کفایت میکنه یک و نیم دنگ لازم نیست بده. میگیم چرا؟ این نعم بیانش اینه، خوب حواستون به من باشه. بله؟ آره، موج سومه در واقع. تو این موج سوم ایشون چی میگه؟ ببینید آقا، برای اثبات این که آقای مقر یک دنگ به مقران له بده کافیه، این آقا اومده میدونی چی میگه؟ خوب حواست به من باشه. میگه که مگر سه دنگ دست من مقر نبود، سه دنگم دست آقای شریک بود، بعد من مقر اومدم گفتم ثلث خونه یعنی دو دنگش ماله آقای زیده، درست شد؟ چاره، خوب دقت کنید، کی به آقای شریک اجازه داد که اون یک دنگ رو به مقر الله نده؟ این آقا میگه چاره اجازه داده. چاره دوستان چجوری اجازه داده؟ چاره یه قاعده ای داره، یه حکم شرعی داره، اون حکم شرعی این است که اقرار العقلا علی انفسهم نافذ و جائز، نه علی غیرهم. وقتی علی غیرهم جائز نشد، نافذ نشد، معناش این است که منکری که اقرار نکرده است او میتواند اون یک دنگ اضافه رو به مقر الله نده، اما به اجازه کی میتونه نده؟ به اجازه خود شاره. یعنی من مقر گفتم آقا یه دنگ من باید به این آقا بدم، یه دنگم آقای شریک باید بده. شاره به منکر اومد گفت آقای منکر، تو چون منکری و مقر نیستی، اقرار دیگری در حق تو نافذ نیست، تو لازم نیست اون یک دنگو به مقر الله بدی. پس در واقع منکر یک دنگ از مال مقر الله را نگه داشته با اجازه کی؟ با اجازه شاره. خب پس چرا آقای مقر باید یک و نیم دنگ رو بده؟ باریکلا. ببین نعم میخواد اینو بگه، دوباره عرض میکنم، نعم میگه آقای منکر اگر این یک دنگ اضافه رو پیش خودش نگه داشت، این یک دنگ همون یک دنگی بود که مقر میگه مال مقر لهه، میگه یه دنگ از دنگ من مال اونه، یه دنگ از دنگ تو مال اونه، اما اون یک دنگو شاره به منکر گفت مقر میگه بده اما تو لازم نیست بده. چرا؟ چون تو منکری، اقرار نکردی، اقرار دیگران علیه تو نافذ نیست، لذا تو این یک دنگ مقر الله رو نده. خب وقتی یک دنگ مقر الله رو آقای منکر پیش خودش نگه داشت، اونم با اذن شارع مقدس، دیگه چرا آقای مقر باید یک و نیم دنگ بده؟ معلوم شد چی میگم؟ خب اینجا دوستان بعضیا گفتن خب این مثل عرض کنم خدمت شما اخذ قاصب است جزء معین را، از یه جزء معین از مال رو عدوانن بیاد قصد بکنه بدون اذن شارع. خب اینم مثل همونه. یعنی چی؟ یعنی چطور اگر ما، من و شما دو تا کیسه برنج داریم، دو تا کیسه 10 کیلوی برنج رو داریم، یه کسی اومد به نحو اشاعه ها، یعنی بین من و شما مشاعه، یه کسی اومد یه کیسه‌شو قصد کرد رفت، این یه کیسه از جیب کی رفته؟ از جیب جفتمون رفته. یعنی اون کیسه دوم رو 5 کیلو 5 کیلو باید تقسیم کنیم. یه کسی به این آقا اشکال کرده که خب شما چطور در جزء معین اینو میگید؟ خب در ما نحنفی هم بگید این یک جزء، بگید این یک دنگ مال هر دو تاست. این آقا میگه این حرف شما درست نیست، فعلا تو اشکالیم ها، تو خود اشکال یه اشکال دیگری مطرح شد که مستشکل داره جوابش میده. مستشکل میگه این، میگه این مثل اخذ قاصب جزء معین را نیست. چرا؟ چون اونجا به اذن شارع قاصب نیومده یک چیز رو برداره ببره، اما در ما نحنفی فرضمون این شد که منکر بگو با اذن شارع همین یک دنگی که بنا بود داده بشود به آقای مقر الله، با اذن شارع اینو برداشته. وقتی با اذن شارع اونم سهمی رو که بنا بود به مقر الله داده بشود برداشته، لذا از جیب مقر الله رفته. چرا دیگه؟ اذن شارع این است که مقر وقتی اقرار کرد، اقرارش علیه دیگران نافذ
نیست. و نافذ نیست یعنی چی؟ یعنی شارع به منکر اجازه داده که تو این یک دونگو لازم نیست بدی. نگاه کنید. نعم یمکن ان یقال، ممکن است کسی بگوید به ان، این باز ممکنه بگه در مقام دفاع از چه حکمی؟ در به یک دونگ، در مقام دفاع از اینکه مقر یک دونگ به آقای مقرن لحبه ده کفایت میکنه، تو این مقام اینجوری گفته، گفته به ان تلف فی هذا المقام، این تلف در این مقام یعنی تلف اون یک دونگ که دست منکر باقی مونده بود، تلف اون یک دونگ دست آقای مقر در این مقام یعنی در مقام اقرار احد الشریکین حاصلون به اذن شارع، اذن شارع رو برای توضیح دادم ها، حاصل شده به واسطه اذن شارع. شارع به کی اذن داده؟ للمنکر. اذن داده شارع مقدس به منکر قاصب، لحق المقرر له، یعنی منکری که قاصب حق مقرر له است، لحق مقرر له و به اعتقاد المقر، هر دو قید قاصب، یعنی کسی که قصد کرده حق مقرر له رو به اعتقاد مقر. خب شارع این اجازه رو داده، گفته تو چون خودت اقرار نکردی از باب عدم اقرار میتونی قانونا این رو پیش خودت نگه داری. دوستان بزرگوار، نمیخوایم بگیم این واقعا اگر پیش خودش و خدای خودش خبر داره که داره دروغ میگه بازم شرعا میتونه ها، نه نه، از باب اقرار میگیم، یعنی اقرار نمیتونه چیزی گردن این آقا بگذاره. وقتی اینطور شد و شارع انما اذن له فی اخذ ما یأخذه، شارع این است و جز این نیست که اجازه داده به آقای منکر در اخذ اون چرا که اخذ کرده، یعنی اون سه دونگی که پیش خودش نگه داشته که یک دونگ اضافه هم توشه، شارع اجازه داده که اونو اخذ بکنه، اما بنابر چی اخذ کنه؟ الا انه من مال المقرره، یعنی این یک دونگی که منکر پیش خودش نگه داشته یک دونگیست که اگر قبول میکرد بده باید میداد به کی؟ مقرر الله، یعنی مال مقرر الله رو پیش خودش نگه داشته. فشار انما حسب از سوت، یعنی اون یک دونگ رو در ید منکر علل مقرر الله. پس در واقع شارع حساب کرده این یک ششم رو، یک دونگ رو در دست منکر بر مقرر الله. فلا یحسب منها علل مقرر شیعون، دیگه معنا نداره اینو بر مقر حسابش بکنیم. خب اینجا ما هنوز تو اشکالیم ها، یه کسی اومده بر مستشکل یه اشکالی میکنه، خود مستشکل میخواد این رو جوابش بده. مستشکل به مستشکل چی میگه؟ این مستشکل میگه آقا این مثل اخذ قاصب است جزء معین را. چطور اگر از دو کیسه برنجی که مال من و شماست یکی بیاد یک کیسه شو ببره از جیب هر دوتامون میره؟ خب ما نحنفی هم همینجوره، این یک دونگی که آقا قصد کرده باید از جیب هر دوتامون بره. ایشون جواب میده، این جواب اشکال مقدره. ولیس هازا نیست این اخذ یک دونگ توسط منکر مثل اخذ قاصب جزء معین را از مال عدوانن بدون اذن شارع. این مثل اخذ بدون اذن شارع نیست، حتی یحسب علی کلش شریکین. تو یک کیسه برنج اگر قاصب میاد اون یک کیسه رو میبره با اذن شارع نمیبره که شما بخواید بگید گردن هر دوه، نه، در ما نحنفی چون به عذر میخوام اون یک کیسه رو بدون اذن شارع برده لذا گردن هر دوه، اما در ما نحنفی بدون اذن شارع نیست، شارع اجازه داده، اونم بنابر این که مال مقرون له باشه لذا گردن هر دو نخواهد شد. والحاصل ان اخذ الجزء، این لما رو دوستان یه خط روش بکشید، لما رو یه خط روش بکشید، به جاش بنویسید انما. تو بعضی از نسخ به جای لما انما داره، تو بعضی از نسخ لما رو اصلا نداره ها، با لما درست معنا نمیشه، چون این لما ظاهرش اینه که با جواب داشته باشه. ان اخذ الجزء انما کان به اذن شارع، خلاصه این حرفی که زدیم این است که اخذ جزء توسط منکر، یعنی این که منکر اون یک دونگ اضافه رو برداشته برای خودش، این به خاطر اذن شارع بوده. و انما اذن له، شارع هم اجازه داده به این، الا ان یکون من مال مقرله و لعله لذا ذکر العکسه، شاید به خاطر همینه که بعضیا اکثر علما بل نسبه فی الازاه الالاصحاب، این که میگه بل نسبه فی الازاه الالاصحاب، چون هر کی نسبت به اصحاب میده میگه اصحاب اینجوری گفتن، ظهور داره در چی؟ در اجماع، و لذا با بل میاره، اول میگه اکثر علما بلکه اجماع داریم، ولعله لذا ذکر الاکثر بلکه اجماع داریم فی مسئله الاقرار بالنسب. یه لحظه حواست به من باشه، یه لحظه حواست به من باشه این مثال رو براتون بزنم. ببینید این مسئله ما یه مشابهی داره، تو اون مشابه باز یه فتوایی دادن که این مستشکل میخواد ازش استفاده کنه. اون عرض کنم مشابهه چیه؟ ببینید آقا، ما دوتا برادریم، خب دوتا برادریم، از پدرمون یه مالی رو به ارث بردیم، از پدرمون یه مالی رو به ارث بردیم، یعنی سه دنگ اون مال شد مال من، سه دنگش هم مال شد برادرم، درست شد؟ بعد من اومدم گفتم بابای ما یه پسر دیگه هم داشت، یعنی اعتراف و اقرار میکنم به اخ ثالث، میگم یه برادر دیگه هم ما داریم. این برادر ما رو میکنه به من میگه این از کجا در اومد دیگه؟ این کجا بود که ما تا حالا ندیدیمش؟ او انکار میکنه، من میگم چی؟ میگم اینم برادر ماست، بابای ما یه زن دیگه هم داشته، اینم برادر ماست مثلا. خب اینجا میشه عین مسئله ما، عین مسئله ما. و در اینجا میدونه آقایون چی گفتن؟ گفتن آقا منی که اقرار کردم از سه دنگ خودم یه دنگ رو بدم به این اخ ثالث کافیه، نگفتن یک و نیم دنگ. این میشه مثل مسئله ما. نگاه کنید میفرماد ولذا ذکر الاکثر فی مسئله الاقرار بالنسب ان احد الاخوین، وقتی یکی از این دوتا برادری که از بابای ارث بردن، اذا اقرب ثالثن، دوستان اذا اقرب ثالثن یعنی اذا اقرب اخ ثالث، وقتی یه برادر سومی رو یکیشون اقرار کرد، دفع الیه، یعنی این آقای مقر دفع میکنه به این آقای مقر له به برادر سال از زائد اما یستحقه به اعتقاده، یعنی اون زیادی که پیششه اونو میده. و هو سلط، و هو سلط یعنی چی؟ یعنی یک سوم سه دنگی که دست خودشه میده به این آقا، یعنی یک دنگ از سه دنگ، نه یک و نیم دنگ. و لا یدفع الیه نصف ما فی یده، لازم نیست از سه دنگ پیش خودش یک و نیم دنگ بده به این آقا. خب یه کسی میپرسه اگر بخوایم بگیم یک و نیم دنگ رو چه حساب؟ این نظرن دوستان علت است برای یدفع منفی، علت برای لا یدفع نیستا، علت برای چیه؟ یدفع. یعنی اگر کسی بخواهد بگوید که من از سه دنگ باید یک و نیم دنگ بدم، رو چه حساب میگه؟ نظرن الا انه اقر به تساویه ما فی مال المبرس، نظر به این که مقر اقرار کرده به تساویه مقر و مقر الله در مال مبرس، فکل ما حصل کان لهما، هر چی گیرشون اومد مال جفتشونه. و کل ما توا، توا ای تلف ای حلک، هر چی هم که گیرشون نیومد از جیبشون رفت، کان کذالک یعنی کان علیهما، هر چی گیرشون اومد مال جفتشونه، هر چی هم گیرشون نیومد علیه جفتشونه، یعنی ضررش به هر جفتشون میخوره. این آقا میگه ما اینو قبول نداریم، ولذا از این مسئله اقرار در نسب این آقا استفاده کرده که چی رو اثبات کنه؟ بگید. اثبات کنه که یک دنگ باید بده، نه یک و نیم دنگ از سه دنگ رو. دوستان بزرگوار، بله دیگه، بله، دو گفتیم نظرم قید یدفعه، دقت کن، نظرن علت است برای چی؟ یدفع، یعنی ما گفتیم لازم نیست دفع بکنه، که اگر کسی قائل به دفع بشه رو این حساب میگه، ما که قبولش نداریم، مستشکل میگه، ولذا میخواد چی رو ثابت کنه؟ اینکه یک دنگ بده کافیه. دوستان بزرگوار، من دوشنبه انشاءالله، یک شنبه رو تعطیل میکنیم، دوشنبه از سر مسئله میخوام بخونم، دو سه دقیقه بهتون ببینید. آقا شما بگید کل هفته دیگه تعطیل، من اینقدر کار دارم که برم سراغ کار خودم، این تعطیل، گوش بدید آقا، گوش بدید آقا، گوش بدید، شخصی بحث نکنید، یعنی یه وقت شما خودت کار داری، اون یه بحثه. این تعطیلی های اینجوری ما از اول سال تا الان 150 روز میگذره، 75 جلسه خوندیم، تازه من که بیشترین جلسات رو تو حوزه خوندم، یعنی تعطیلیم کمتر از همه بوده، نمیرسیم، یعنی آخر سال یه 150 صفحش میمونه. فکر کردید من که هی تلاش میکنم تعطیل نکنیم، برای چیه؟ نه بناست برای من ساعت بخوره، نه بیکارم،
لذا دیگه اینقدر اصرار به تعطیل من نمیفهمم. آقایون توی حوزه دوستان اومدن چه کار کردن؟ اومدن یک لیستی دادن. عرض کنم خدمت شما تا سال گذشتم این کارو نمی کردم. یعنی تعطیلات دست خود آقایون بود. هر کی قالب آقایون عملی کردن همون انجام می‌داد. امسال